صهیونیستی برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا با معترضان و پیامدهای آن است. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، پرسیدم دلیل این حجم از اعتراضات در دانشگاه‌های اروپا، کانادا و دیگر هم.
از یک نوع استبداد اکثریت یا یک نوع الغای اکثریت استبدادش رنج می برد در طول چندین دهه گذشته، اما آمریکایی‌ها و غربی‌ها به وسیله امپراتوری رسانه‌ای که از او برای خودشان ایجاد کرده بودند به نام دموکراسی و به نام آزادی این واقعیت را که اونها بزرگترین رژیم‌های مستبد در عرصه حکمرانی هستند لاپوشانی می‌کردند. اما من فکر می‌کنم که بعد از عملیات وعده صادق و عملیاتی که جمهوری اسلامی ایران علیه کانون فساد در جهان یعنی صهیونیست‌ها و اسرائیل انجام داد و او هیمنه پوشالی از اونا فرو ریخت، داره این جرأت را به ملت‌ها از جمله جوانان کشورهای غربی داره میده که میتونن در مقابل این نظام مستبد اعتراض بکنن و صدای عدالت‌خواهی را بلند بسازن. خب ملت‌ها عموماً خصوصاً جوانان از پدیده ظلم و ستم نفرت دارن. امروز برایشون ثابت شده که رژیم صهیونیستی سالها بود که جای ظالم مظلوم عوض کرده بود. اونا به کودک کش بودن رژیم صهیونیستی واقف هستند و وقتی که فضا تغییر میکنه به این معنا که اونا جرأت پیدا میکنن که در مقابل نظام مستبد صدای اعتراض خودشون رو بالا کنن، خب این جرقه هاش رو داریم میبینیم. خب طبیعی هست که دانشگاه ها با توجه به محیط علمی که داره بیش از دیگه جاها میتونه مستعد صدای اعتراض جوانان و دانشجوها باشه. این جرقه هاش از دانشگاه های آمریکایی ها بلند شده، در اروپا هم داره گسترش پیدا میکنه. فکر میکنم که این روندی هست که به هیچ وجه نمیتونن کشورهای خارجی او را خاموش بسازن.
نظر آقای افشار را در مورد خارج شدن رسانه ها در غرب از سیطره کامل دولت های استبدادی، اثرات آن و نیز دلایل خشونت فزاینده پلیس آمریکا در برابر دانشگاهیان هم بشنوید.
او چیزی که غربی ها بیشتر هراس دارن از او که از شکست گنبد آهنینشون هم هراس دارن، ولی بیشتر از او از شکست امپراتوری رسانه‌ای خودشان وحشت دارن، چون اونا اگر این امپراتوری از اونا گرفته بشه یعنی نتونن به زور القای روحی روانی ملت‌ها را همچون گذشته اسیر و برده خودشان بسازن، قطعاً به وسیله هیمنه نظامی خودشان قادر نخواهند بود. علائم زیادی وجود داره که با وجود صرف میلیاردها دلار در عوده رسانه از طرف کشورهای غربی، حتی در صحنه هالیوود و فیلمسازی و انواع و اقسام جنگ‌های روانی که اونها بهتر از بقیه بلد هستند، نشانه‌های زیادی در حکایت ازی داره که این سد شکاف برداشته و احتمالاً شکاف ترمیم ناپذیر خواهد بود. اگر جوانان و ملت‌های مسلمان در این حوزه، در حوزه جهاد تبیین و در حوزه کار رسانه‌ای و فعالیت میدانی بیشتر ورود کنند، قطعاً این شکاف تشدید خواهد شد و اثر بر حاکمان جور ستم در دنیا تنگتر خواهد ساخت. خشونت همیشه زائیده استیصال هست. وقتی که تدبیر جواب نده، برنامه ریزی جواب نده و سایر برنامه هایی که میتونه یک ملت و یک جمر مقهور خودش بسازه جواب نده، طبیعتا آخرین حربه‌ای که دست کشورهای و حاکمان مستبد باقی میمانه اعمال خشونت هست. فکر میکنم که آمریکایی ها و غربی ها به این نتیجه رسیدن که سایر حربه ها که میتونن جوانان، دانشجویان و ملت ها را ساکت بسازن و اونا را مرعوب سیاست های خودشون بسازن به شکست انجامیده و دارن از آخرین حربه که همون بحث خشونت هست دارن استفاده میکنن.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات فؤاد ایزدی، کارشناس سیاسی ایرانی و استاد دانشگاه تهران را بشنوید در مورد دلایل آغاز و گسترده شدن اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های معتبر و بزرگ امریکا و سرایت آن به ده ها دانشگاه دیگر امریکا.
لیبرال دموکراسی دو چهره داره، یه چهره اتو کشیده مخملی داره، یک چهره‌ای داره که الان شما دارید میبینید و واقعیت لیبرال دموکراسی این چیزی هستش که شما دارید میبینید بدون روتوشه. واقعیت‌های محیط‌های دانشگاهی آمریکا همین هست، و اعتراضی که این دانشجویان و اساتید دارن به خاطر نقشی هستش که این دانشگاه ها در نسل کشی که الان در غزه شاهد هستید دارن. شما دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ییل، دانشگاه یو اس سی کالیفرنیا، دانشگاه خوب آمریکا هستن، اینا دانشگاه قدیمی هستن، موقوفه دارن، از سالهای گذشته موقوفه دارن. این دانشگاه ها در شرکت های اسرائیلی سرمایه گذاری کردن. شما اگر صحبت این دانشجوها رو پخش بکنید، یک اعتراضشون نسبت به نسل کشی هست، اعتراض دیگه شون این هستش که دانشگاهی که ما در اون داریم تحصیل میکنیم دخیل در این نسل کشی. این دو تا چیزه. یه وقتی از ممکنه دانشجو دانشگاه تهران هم بره اعتراض بکنه نسبت به نسل کشی، ولی دانشگاه تهران در شرکت اسرائیلی سرمایه گذاری نکرده. اینا یک وظیفه مضاعفی برای خودشون میبینن، چون میبینن دانشگاهشون داره به صورت عملی شرکت میکنه. این محیط دانشگاهی آمریکا هستش، یعنی از زمان تأسیس این دانشگاه ها تا به امروز حضور دولت آمریکا، حضور سازمان های اطلاعاتی آمریکا، حضور ارتش آمریکا، سرمایه گذاری که شرکت های تسلیحاتی کردن، شرکت لاکید مارتین اعلام کرد که سود 14% افزایش پیدا کرده به خاطر این کمک هایی هستش که آمریکا به اسرائیل میکنه. خب شرکت های خصوصی هن دیگه، ارتباطی که اینها با دانشگاه ها دارن، این چیزی هستش که دانشجویان رو داره ناراحت میکنه، اساتید رو داره ناراحت میکنه و این ارتباط بسیار ریشه‌ای هستش. یعنی از جنگ جهانی دوم کسی دقت بکنه، خیلی از این نظریه های علوم انسانی، نظریه های علوم اجتماعی که تو همین دانشگاه ها تولید شده، با پول همین شرکت های تسلیحاتی تولید شده، با پول نهادهای اطلاعاتی تولید شده، با پول نهادهای دولتی تولید شده. و این دانشگاه ها الان میبینید دانشجوهاشون چجور دارن برخورد میکنن با این ساختاری که وجود داره. نکته مهمی است، فراتر از این اعتراضی هستش که این اساتید حتی دارن، فراتر از بحث دانشجوی هستش.
نظر آقای ایزدی را در خصوص دلایل سانسور خبری اعتراضات دانشجویان آمریکا و شیوه برخورد پلیس با آنها در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی هم بشنوید.
خب یک سانسوری هستش، یکی از دلایلی هم که آقای ناتانیهو اعتراض کرده این هستش به این تظاهراتی که شما در محیط‌های دانشگاهی می‌بینید. سال‌هاست رژیم صهیونیستی، لابی اسرائیل میلیاردها دلار هزینه کردن برای ارائه یک چهره غیر واقعی نسبت به رژیم صهیونیستی، چهره مثبتی نسبت به رژیم صهیونیستی خواستن در محیط‌های دانشگاهی آمریکا، غیر دانشگاه آمریکا ایجاد بکنن. خب این تصویر داره شکسته میشه و این خیلی هزینه داره، هزینه داره و حرکت مهمی هستش. یعنی این افرادی که الان اومدن، اینها در رابطه با وضعیت فلسطین دارن اعتراض میکنن. همین آدم‌ها مسنتراشون آدم‌هایی بودن که مخالف جنگ عراق بودن. پس فردا اگر تقابلی بین ایران و آمریکا باشه، همین آدم‌ها میان تظاهرات میکنن. یک جنبشی هستش که موضوعش عوض میشه، ولی خیلی از این آدم‌ها همون آدم هستن. مسنترها در بین این جمعیت آدمایی هستن که علیه جنگ ویتنام اعتراض میکردن. مشکلی که دانشجوها دارن در آمریکا، فرانسه هم همین حالت رو داره. یعنی ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی داره، شرکت‌های فرانسوی در رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری کردن. خیلی از این دانشگاه ارتباط نه فقط علمی، ارتباط فکری دارن، عقبه فکری دارن. از این جهت این اعتراض وجود داره، اعتراض داره گسترده‌تر میشه. آمریکایی‌ها در حوزه سرکوب و حرکت‌های اجتماعی واردن، به جاهای دیگه هم درس میدن. ساواک رو آمریکایی‌ها تأسیس کردن، سرکوب، شکنجه، زندان کردن، اینها سبکایی هستش که آمریکایی‌ها هم خودشون درش تخصص پیدا کردن، هم جای دیگه دنیا به همپیمانانشون دارن منتقل میکنن این تجربیات رو. این حرکت اجتماعی سرکوب خواهد شد. اون ساختار و چارچوبی که نسبت به اسرائیل در آمریکا ایجاد شده، این ترک برداشته، این بیداری ایجاد شده، این بار هم سرکوب بشه، بزرگتر و بیشتر در موارد بعدی سر باز میکنه. یک بیداری شما دارید و یک تغییر دموکراتیک در آمریکا دارید، تغییر جمعیتی در آمریکا دارید. شما نگاه کنید، خیلی از این افرادی که دارن کتک میخورن، اینا رنگین پوست هستن، سیاه پوست هستن. در حوزه دموگرافی آمار داره که تا سال 2045 اکثریت مردم آمریکا رنگین پوست میشن. برای کشوری که اکثریتش رنگین پوست میشه، حمایت از یک حکومت آپارتاید امکان نداره. از این جهت آینده فلسطین آینده مثبتی هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کم‌کاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3000 800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند فلسطین باید با مردم آن برگردد و تا وقتی این سرزمین با صاحبان اصلی آن باز نگردد مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد. با گزارش رادیو دری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه همزمان با سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان ایرانی گفتند تا وقتی فلسطین با صاحبان خود باز نگردد مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد و حتی اگر 20-30 سال دیگر هم تلاش کنند که رژیم صهیونیستی را سر پا نگه دارند که انشالله نمیتوانند، این مسئله حل شدنی نخواهد بود. ایشان تأکید کردند فلسطین باید با مردم آن بازگردد و پس از تشکیل نظام فلسطینی خودشان تصمیم بگیرند که با صهیونیست‌ها چه کنند. رهبر معظم انقلاب غزه را مسئله اول جهان خواندند و افزودند با وجود تلاش‌های زیاد صهیونیست‌ها و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی آنها، مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیاست و اعتراضات به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و گسترش آن به دانشگاه‌های اروپا از نشانه‌های استمرار اولویت و حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا با او حقانیت مواضع نظام و ملت ایران را در نفی رژیم اشغالگر و بدبینی به آمریکا اثبات کرد و همه بدانند هیچ راه حلی برای حل مسئله فلسطین جز بازگشت این سرزمین به صاحبان مسلمان، یهودی و مسیحی آن وجود ندارد و روابط با رژیم صهیونیستی و عادی سازی مشکلی را حل نخواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش روزافزون فشار افکار عمومی بر رژیم اشغالگر را ضروری خواندند و گفتند رفتار وحشیانه و بی‌رحمانه سگ هار صهیونیستی باعث اثبات حقانیت موضع جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 30,000 نفر که نیمی از آنها زنان و اطفال هستند ذات شریر و خبیث رژیم صهیونیستی و حقانیت موضع همیشگی ایران را به همه دنیا نشان داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رفتار آمریکا و دستگاه‌های مرتبط با آنها را در قبال اعتراض بدون خشونت و تخریب دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل دلیل دیگری بر اثبات موضع جمهوری اسلامی ایران در بدبینی به دولت آمریکا دانستند و خاطر نشان کردند. این موضوع به همه نشان داد که آمریکا شریک جرم و همدست صهیونیست‌ها در گناه نابخشودنی کشتار مردم غزه است و برخی حرف‌های بظاهر دلسوزانه آنها هم دروغ است. بنابراین موضع جمهوری اسلامی که نمی‌توان به دولت آمریکا خوشبین بود و به آن اعتماد کرد اثبات شد. ایشان با اشاره به تحرکاتی برای عادی سازی رابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه گفتند بعضی ها خیال می کنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن رابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه مشکل متوجه دولتهایی خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم اشغالگر با آن دست دوستی داده اند و ملت ها به جان خود آن دولت ها خواهند افتاد. اولین نمایشگاه ملی قرآن کریم در کابل برای 7 روز در قصر دارالامان کابل برگزار شد. در این نمایشگاه در 25 غرفه آثار مرتبط با قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اولین نمایشگاه ملی قرآن کریم با شعار جامعه افغانی تربیت قرآنی برای 7 روز به هدف انس با قرآن و ترویج معارف قرآنی در قصر دارالامان کابل برگزار شد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این نمایشگاه میگوید مهمترین رسالت حکومت و جامعه در شرایط فعلی آشنایی نسل جوان با ارزش‌های اسلامی و قرآنی است.
برگزاری چنین نمایشگاهی در این شرایط میتواند در راستای آرزوها و مطالبات بر حق مشروع و تاریخی ملت بزرگ افغانستان ارزیابی شود. به این دلیل است که در حال حاضر مهمترین رسالت ما ایست که نسل جوان کشور با ارزش‌های اسلامی و قرآنی آشنا شود، معرفت کامل پیدا بکند و داده‌های قرآنی را با توجه به نیازهای مردم ما و حتی فراتر از جهان اسلام مورد تحلیل، ارزیابی، واکاوی و دقت نظر قرار بدهد.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می‌افزاید اگر به ارزش‌های قرآنی عمل کنیم به عنوان یک ملت سرفراز باقی خواهیم ماند.
اگر ما به منطق قرآن و به ارزش‌های قرآنی عمل بکنیم همواره به عنوان ملت سرفراز در جغرافیای این منطقه و در تحولات ژئوپلیتیک این منطقه باقی خواهیم ماند، همان گونه که تا حال چنین بودیم. این منطق قرآن است که به ما می آموزد در برابر هر متجاوز و در برابر هر اشغالگر باید مبارزه بکنیم و به هیچ قدرت اجازه ندهیم که در امور داخلی ما به عنوان یک ملت مسلمان مداخله داشته باشد.
شفیع الله ثاقب، رئیس دعوت و ارشاد وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان، نیز در این نمایشگاه میگوید قرآن کریم کتابی است که تا قیام قیامت ماندگار است. به گفته وی مردم باید متحد شوند و قرآن کریم محور وحدت و اخوت میان امت اسلامی است.
حکمت یو پا کداد سی بندی دستی متحد سی لکا کتاب سی یو ده قبلت یو ده حکمت دی یو ده رسالت دی یو ده الله دی یو ده.
در همین حال بازدید کنندگان از این نمایشگاه استقبال کرده و برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای ترویج معارف قرآنی مهم می‌خوانند.
چون این یک نمایشگاه‌های برگزار شود و بیشتر آثار معرفی شود.
ما سعی ما برای هست که انشالله در مسیر قرآن و اهل بیت و در محور قرآن انشالله ادامه بده.
با این همه در این نمایشگاه در 25 غرفه آثار مربوط به قرآن کریم و نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه از سوی بنیاد پیامبر اعظم در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، اکادمی علوم و برخی از نهادهای دیگر برگزار شده است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی و جشن دهقان در فارم تحقیقاتی بادامباغ کابل برگزار گردید. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی و جشن دهقان در فارم تحقیقاتی بادامباغ کابل برگزار گردید. در 30 نمایشگاهی که به شمول معاونان و مقامات مسئول حکومت طالبان، نمایندگان بخش خصوصی و دهقانان اشتراک نموده بودند، مولوی انفی معاون اداری ریاست الوزراء راه اندازی نمایشگاه های زراعتی را برای تجارت کشور مهم دانسته، از اقدام وزارت زراعت در این راستا قدرداری یادگاری نمود. همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم به اهمیت نمایشگاه ها و تأثیر آن در عرصه تجارت اشاره کرده گفت حکومت ها در تلاش هستند که به منظور معرفی و بازاریابی محصولات خود نمایشگاه ها را در داخل و خارج کشور راه اندازی کنند. عبدالغنی برادر با بیان این که افغانستان زمین های زراعتی گسترده و آب فراوان دارد اما سطح تولید محصولات زراعتی پایین است گفت تلاش می شود تا زراعت افغانستان میکانیزه و کشور به سمت صنعتی شدن سوق داده شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء با بیان این که امارت اسلامی علاوه بر صنعت با اولویت دادن به بخش زراعت به مدیریت آب نیز توجه داشته و در راستای مدیریت آب و استفاده از حق مشروع خود پروژه های بزرگ آبی را در کشور آغاز نموده است گفت به همه هموطنان به ویژه دیاقین اطمینان داده می شود که امارت اسلامی برای تقویت سکتور زراعت کشور روی طرح‌های مهم کار می نماید که با عملی شدن آن اقتصاد کشور رشد و سطح زندگی مردم بهتر خواهد شد. گفتنی است که 30 نمایشگاه محصولات زراعتی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و صنعتی تقویت سکتور زراعت و حمایت از تولیدات داخلی برگزار شده و در 263 غرفه اقلام مختلف به نمایش گذاشته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برای نخستین بار مرکز درمانی بیماری تالاسمی یا کمخونی در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
برای نخستین بار مرکز درمانی بیماری تالاسمی یا کمخونی در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. تمیل کنندگان این مرکز درمانی میگوید سعی می نماید این مرکز به معیارهای بین المللی فعالیت نماید. در مراسم افتتاح این مرکز درمانی دکتر محمد حسن قیاسی معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه افغانستان ضمن سخنرانیش از راه اندازی این مرکز درمانی استقبال نمود. افزود با تامین امنیت مطمئن زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است و از جانب وزارت صحت عامه به مسئولان این مرکز درمانی وعده هر گونه همکاری داد. مولوی امین الله شریف رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در حالی که یک مقدار خون خود را به این مرکز درمانی هدیه نمود از جوانان خواست تا برای نجات زندگی کودکان مبتلا به بیماری تالیسمی به گونه رایگان به این مرکز درمانی خون هدیه نماید. و گفت در حال حاضر در ولایت ننگرهار 1700 تن به بیماری کمخونی یا تالیسمی مبتلا می باشند. اسلام الدین مسئول این مرکز درمانی گفت بالای این مرکز که دارای 15 تخت خواب می باشد از جانب نهاد خیریه دستخیل مبلغ $35,000 به مصرف رسیده است. و میگوید در نظر دارد تا در آینده این مرکز را به گونه تخصصی به مرکز تداوی بیماری تالیسمی تبدیل نموده و حالا که در کشورهای دیگر بیماری کمخونی یا تالیسمی تحت تداوی قرار میگیرد در این مرکز نیز تداوی آن صورت بگیرد. اسلام الدین گفت با تعدادی از پزشکان خارجی در تماس است که به زودی با این مرکز درمانی عقد قرارداد خواهد نمود.
نن الحمدلله په جلال آباد ښار کې 15 بستریز سنټر د تالیسمی ناروغان لپاره پرانیست. په دغه 15 بستریز سنټر باندې 15,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی دی. د دوستخیلو قوم د دوستخیلو خیریه بنسټ هیڅ داسې اراده نه لري چې دغه سنټر دی بل چاته وسپاري، بلکې لا هڅه کوي او کوشش کوي چې لکه څنګه چې خیریه بنسټ کارونه مختوري همداسې به د تلسیم یا د مرکز چارې هم مختوري به انشاءالله سرته به رسوي. وینه تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې خلک د وینې ورکولو سره بلد دي، وینه ورکوي. ورته موږ کوشش کوو چې د محصلینو نه همداراز د ښاریانو نه وینه راټوله کړو، خو البته زموږ زیات کوشش په دې باندې دی لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې د تلسیم یا د مریضانو علاج کیږي، نو موږ کوشش دا کوو چې دلته هم همدغه سی یو سنټر رامنځته کړو ترڅو د تلسیم یا د مریضانو واقعي علاج وشي. وینه ورکول، وینه اخیستل، وینه ورکول چې دي دا د دوی لپاره هغه موقتی علاج دی خو دایمي نه دی. لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې خلک چې دی د تلسیم یا مریضان چې دي ډاکټران دي انجینران دي او خپل کارونه مخته وړي، موږ به هم کوشش کوو چې په افغانستان کې دغه سی یو نړیوال سنټر رامنځته کړو. موږ په بهر کې چې دی د ډاکټرانو سره خبرې روانې دي، انشاءالله په راتلونکي میاشت کې چې دی زموږ سره قرارداد شوی دی هغوی به دلته راولو، نو د دې مرکز به هم مخته وړو پي او تر څنګ به یې دلته په افغانستان کې هم ډاکټران ټریننګ کوو تر څو وکولای شي چې د تلسیم یا دغه د مریضانو په صحیح معنا باندې علاج وشي. مننه.
بیماری تلسیمیا که در حال حاضر در کشور رو به افزایش است، بیماری است که بیشتر در کودکان خردسال به وجود میاد و از لحاظ اقتصادی تداوی آن نیز به هزینه بیشتری نیاز دارد که بیشتر خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به این بیماری هستند توان تداوی آن را ندارند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده و لحظه پخش برنامه گلچین پخش برنامه گلچین زنده با زندگی رسیدیم و مدت 70 دقیقه پیشکش شما عزیزان شننده می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام یگانه بی همتا. بهار با زیبایی تمام پشت پنجره شما چشم نوازی میکنه و شما را دعوت میکنه به سرسبزی، به تراوت، به بودن، به زندگی و سلام.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
تشکر، شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین، تشکر.
سلام علیکم،
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام، خوبی؟ همکارا خوبا؟
الحمدلله، سلامت.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سرنوشت آمال منی، با باغ و بستان تو گل نخواهم، تو بهار و هر سال منی، با باغ و
سلام و درود به یکایک شما دوستای عزیز. سلام بر بانوان سرزمین افغانستان با دستمال گل سیب بر سر، با مادران نازنین ما که لبخند مهر بر روی لب دارند، و با مردان زحمت کش این دیار نازنین. زندگی جریان داره و در سخت ترین شرایط هم نیاز به تلاش است، به تلاش، تکاپو و قدم هایی که شما برمی دارین، و این هاست که زندگی را جان می بخشه.
بده یک خشت بازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور،
دل بیار خانه را سازه مستر گل بیار دل بیار خانه را سازه مستر نیست گر خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست گر خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 یا علی یا پیر گفته
بله زندگی جریان داره با همین نفسهای گرم شما با شور و تکاپو و تلاش مثل همین لحظه دقیقا همین لحظه که گلبچه های افغانستان تیم فوتسال افغانستان در حال بازی با تیم قرقیزستان است و نیمه اول را 1-0 برد روزهای قبل هم که درخشیدن و بازی های دیگری را بردن و انشالله که برسن به برد اصلی و پرچم مردم ما را بلند بکنن برنامه زنده زنده و زندگی را میشنوین همین لحظه برنامه بعد از ظهر هم تکرار داره ساعت 2:10 تشکر که این ساعت از زندگیتان را در کنار زنده‌باد زندگی می‌گذرانید. کوشش ما هم همین است که بتانیم برنامه‌ای در خور شأن شخیص شما ارائه کنیم. جانتان جور، کاروبارتان سکه، خاطرتان آسوده، همراه ما باشیم که امروز هم گل بگوییم و گل بشنویم. به به، این تشویقا و این سود زدنا و خاطر شماست که زندگی رو به جریان انداختین. یک شنبه است 9 اردیبهشت 1403 درباره کار صحبت میکنیم، همین که شما مشغول کار و تلاش و کوشش هستین و امروز درباره ارتباطک هایی که کار با آموزش داره با شما همسخن هستیم.
کار کردن به معنای زندگی کردن، چون شما وقتی کار نکنین طبیعتاً زندگی هم کردن نمیتونین دیگه. کار کردن به معنای زندگی کردن هست، حالا جدایی که شما کار میکنین منبع مالی و درآمد دارین، ولی در مجموع کار زندگی کردن هست. کارخانه هم داریم دیگه و دست کمک هستیم با اعضای خانواده جدا از کار رسمی.
ارتباط با ما. ۳۸۲۶۰ در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان، 2 سامانه پیامگیر رادیو دری است، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لیلی شیری گا
گو گو خونی گو دار الله جو کی سر بسته و غیم اغدار بر جو ات هو ات هو الله میگو
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
ساعت 10:25 است. با زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. برنامه بعد از ظهر هم تکرار داره. خوشبختانه برای عزیزایی که صبح موفق نشدن برنامه را بشنوند، در جمع شما خانواده های عزیزی هستیم که خودتان اهل تلاش و کار و کوشش هستین و از اون طرف فرزندان نازنینتان را هم از امو دوران خردسالی مسئولیت های اندک اندک در حد توانمندیشان به اونا واگذار میکنین که آموخته شون و کار و تلاش و مهارت های کوچک را از همو خردسالی یاد بگیرن و به این ترتیب نمره آموزش شما پدر و مادر عزیزی که با لطافت تمامی کار انجام میتین بالاست. ای که در رابطه با همین کاری که شما با فرزندتان میتین کلی آموزش هم در واقع فرزند شما دریافت میکنن، نکات ریز و خوردی که در هر کاری که فرزند شما انجام میده دانه دانه میگین و به دهن فرزندتان در واقع لقمه لقمه میگذارین، ای چیزیست که ممکن است همه جا فرزند شما دریافت نکنه، اما در فضای مهر و مهربانی خانواده شما برش میگین و این است رابطه کار و آموزش.
خانه برای کسایی که از دانشگاه فارغ میشد بسیار زیاد است و در مقابل از این ظرفیت جذب نیروی کار وجود ندارد در افغانستان، یا هم اگر وجود داره خیلی اندک است و او هم بیشتر به او کسایی میرسند که به اصطلاح بر ضوابط حاکم هستند. بالاخره کسایی هستند که با اساس یک پروسه شفاف شامل استخدام یا کار نمیشن. اکثریت محصلین که فارغ میشن در جریان تحصیل محصلین ناامید است از اینکه بالاخره فارغ شون و کار پیدا کنند. بعضی از کارها وجود داره که نباید انجام بده. مثلا فرزند کاری که باعث میشه که سبب سرفگندگی ما و فامیل ما شوه و یا در مقابل دولت قرار بگیریم، اما این کارها کاری نیست که ما باید انجام بدیم و افراد انجام بده. به نظر من بعضی کارهای ناپسند وجود داره که ممکن درآمدزا باشه اما سبب ازش شوه که در مقابل احکام کانچ اسلام عزیز فرموده قرار بگیریم و باید انجام بدیم.
ما زینب باید هستم، مجری برنامه. بله، همکاران ما حضور دارند در خدمت شما در بخش نویسندگی نصیر مجاب، در بخش کارشناسی دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده. بله، اشاره میکنن از اتاق فرمان که خانم حوریا بیانی عزیز امروز تلاش میکنیم که امروشان ارتباط بگیریم. گزارشگران ما مهین دهقانی، شیما وفا. صدا بردار فواد بهنودی، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینی هم. خب شده دیگه که دیدین یا خود شما از کودکی یا نوجوانی پرسیدین یا یکی ویدیوی دیدین که میپرسن از تفلک ها که خب در آینده میخوایی چی کاره شوی بچیم؟ و جواب میده که دکتر میشم، مهندس میشم و با کمتر از این دو شغل هم بسنده نمی کنن. و این طرز فکر یا این آرزو فکر میکنین آیا از جایی ریشه گرفته باشه؟ آیا مثلا پدر و مادر میخواستن دکتر و مهندس شوان، خودشان نشدن و مرتب گفتن الا بچه ایم دکتر شوی مهندس شوی، من خوب آرزویم نرسیدم، تو آرزوی مرا جامعه عمل بپوشانی. ممکن است که در چنین جایی ریشه داشته باشه، آرزوهای تحقق نیافته پدر و مادر بوده باشه. آیا زندگی و جامعه برای شغلها و کارها ضرورت نداره؟ آیا برای تمام کارها لازم است که تحصیلات دانشگاهی داشته باشیم؟ اصلا بحث آموزش در خانواده به خصوص در حصه انتخاب شغل چه قسمی است و چطوری باید باشه؟ در همین رابطه اجازه بدین بریم به سراغ شایما وفا، همکار گزارشگر ما در شهر هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. روز خوب و اوقات خوب را برای همه شما از خدای منان آرزو می کنم. همیشه سلامت باشین و امروز هم با ما هستین در این برنامه و ما را همراهی می کنین، به خصوص در بخش گزارشی ما در هرات یک دنیا. از شما تشکر می کنم. میریم با هم به سطح شهر تا ای که نظر هموطنای عزیزمان را در رابطه به کار و کارگر که موضوع برنامه ما در این هفته هست جویا بشیم. با هم میریم و میشنویم صحبت و مصاحبه ما را در سطح شهر. سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. میشه خودتان معرفی کنین برای شنونده های ما در برنامه زنده باد زندگی؟
سلام، صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز. احمدی رجان و محمدی هستم، یک بسندگان شهر هرات، در خدمت شما شنوندگان عزیز.
سلامت باشی، میخواییم که با شما مصاحبه بکنیم، صحبت بکنیم و بحث ما هم کار و کارگر هست. طوری که من دیدم ما یک سه چرخ یا زرنج داریم کار میکنیم. چی مدت میشه که شما در این سه چرختان کار میکنین و مسافر کشی میکنین در شهر خود؟
مدت 8 ماه یا 9 ماه میشه.
قبل از او آقای محمدی چی میکردین؟
قبل از او خیاط بودیم، خیاطی داخل مارکت البلال، خیاطی جمال الدین تخریب.
خیاطی را باز آقای محمدی در چقدر مدت یاد گرفته بودیم، چقدر خیاطی کردیم که باز آمدیم مثلا مسافر کشی میکنین؟
مدت 4.5 سال بود.
چرا خیاطی را ترک کردین، شغلتان عوض کردین، باز آمدین سه چرخ خریدین؟
همین رژیم که تغییر کرد دیگه نشد، دیدیم کاروبار نیه دیگه، مسئولیت داشتیم در مقابل خانه دیگه نمیشه.
خرج چند نفر شما میدین؟ چقدر افراد خانواده را کمک میکنین؟ در کنار شما کسی دیگه هم کارگر هست کار میکنه؟ یعنی
8 نفر خرج میدیم، یک دونه برادر این کار میکنه.
خب خدا قوت انشالله که در کار بار شما همیشه برکت باشه و بیای. آقای محمدی صحبت بکنین که چقدر از جوانای ما در حال حاضر بیکار هستن، چقدر از جوانا کار میکنن، جرأت کار کردن دارن، خود به آب و آتش میزنن تا اینکه نان پیدا کنن برای خانواده های خود، برای اجزای خود، مادر پدر بالاخره زن و فرزندشان. چقدر از این شهر شما میبینین که در تپ و تلاش هستن؟
بیکاری که خیلی هست، جوانا هم خیلی بیکار هستن، اما کاروبار رغزری نیه، نبن میسه چرخ، نبن دیگه کاروباری مزه نیه.
خیلی از جوانا هم ترک تحصیل کردن کار میکنن. شما تحصیل کردین، درس خواندین تا چی جایی از مکتب و فاکولته درس خواندین؟
من 8 سال درس خوندم، شرایط برابر نبود، مساعد نبود، نمیشد که درس بیشتر بشه.
آقای محمدی کار چگونه تعریف میکنین؟ تعریف کار از نظر شما معنای کار چی هست؟
معنای کار مسئولیت است، کار کردن در قابل خانه، مسئولیت داریم در قابل خانه و اینا.
در کل وضعیت کارگری در افغانستان چطور است؟ کار و کارگر در افغانستان چگونه روزگاری داره؟
روزگار نامناسب. حالا
قدرم نباید ناامید باشیم، زندگی برای تلاش است، برای جستجو هست، برای همی کار کردن هست، باید بسازیم دیگه، ناامید نباید باشیم. نه
ناامید خود شیطان است بیشک، اما خود امید داریم به خدا، ببینیم چه میشه دیگه. فعلا خب امید رکشا مصروف هسته.
آقای محمدی میگه کار جوهر مرد است، در این باره چی میگین؟
او خب بیشک جوهر مرد است، اما کار هم باشه به سر دیگه، نه که به این شرایط و به این وقت نیه کار. فعلا
بانون یک جوان درس خوانده، تا جای درس خواندین، تا جای خیاطی کردین، کار کردین، حالا یک کمی ناامیدانه به زندگی نگاه میکنیم که خدا نکنه. آقای محمدی یک جوان هستین، آینده خوب دارین انشالله، فکر میکنیم چه روزی برای شما خوشایند است در زندگی؟ چی حالتی بیایه؟ کار فراهم شود، تحصیل فراهم شود، مردم ما در کنار هم دیگر خوش باشن، آرامش داشته باشن. چی روزی شما رو بیشتر خوش نگه می‌داره؟
روزی که سول باشه، سرتاسری آرامش باشه، دیگه کاروبار ما جور باشه، کاروبار ما رونق پیدا کنه.
آقای محمدی، تشکر که امروز ما صحبت کردین. خیر و برکت به عمر و زندگیتان. امیدوار هستیم که هر روز زندگی همتان ما پیشرفت بکنه و خوش و آرام باشن در کنار هم دیگر. باز هم ممنون شما.
زنده باشیم، سلامت باشیم، خدا حافظ و نگهدارت.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما. دوستای عزیز، پیامک بخونیم از تهران. دوست خوب ما خودشان را مرجان معرفی کردن، نوشتن عشق چیزی غیر لبخند تو نیست، لذتی مانند پیوند تو نیست، سهمی از خورشید در چشمان توست، این مگر لطف خداوند تو نیست؟
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شد تو نقش می شود.
همچنان در جمع با صفای شما دوستای عزیز هستیم. 10:40 است و شما بعد از ظهر هم میتونین شنونده برنامه زنده با زندگی باشین. تکرار برنامه پخش میشه و پنج شنبه ها هم گلچینی از برنامه زنده با زندگی تقدیم شما علاقمندان میشه. درباره کار صحبت کردیم و آموزش هایی که برای کار صورت میگیره، بخشش در داخل خانواده اتفاق میفته و بخشش هم حالا بالاخره کار از یک جایی وقتی که شروع میکنی آهسته آهسته تجربه های کاری زیاد و زیادتر میشه و شما مهارت های کاریتان اضافه تر میشه.
پدر و دختر پرسید که ببخشین بچه تان کارش چی است؟ گفتن ده کار فرش و قالین. خانواده دختر خیلی خوش شدن که چه آدم فعالی قرار است که دامادی خانواده شوه. هم ده کار قالین است که یک کار سنتی و صنعتی و پردرآمد است و هم در کار موبایل که گرچه ربطی به قالین نداره ولی خب درآمدش بسیار خوب است که و دخترشان میتونه که زندگی خوب و در رفاهی داشته باشن. اما چندی بعد معلوم شد که بچه بیکار بیکار است. بله شنیدین؟ بیکار است و ربط قالین و موبایل هم بالاخره کشف شد. چرا؟ چون که این معتبرخان بیکار بوده و روی قالین لوتک خورده و با موبایل خودش مصروف کار است. خب یعنی یک نوکار است میگه از بیکاری دیگه. خب در اوج این حالات اگر خانواده های تجربه داشته باشن در مسئله ازدواج و انتخاب همسر، شغل، کار یا همون کار کمایی همسرشان چقدر میتونه مهم باشه؟ یعنی دختر با بچه بیکار میتن یا نه؟ اصلا دختر اگر تحصیلات داشته باشه میتونه ازدواج بکنه با پسری که کم سواد است یا بی سواد است؟ میگن مادر با سواد خیلی خوب است برای زندگی. حالا بعضی ها میگن بعضی ها میگن نه. نظر شما چیست؟
یک پدر با سواد فقط خودش با سواده، ولی یک مادر با سواد فرزندان با سواد داره. به نظر من حتی خود تحصیل مادر یک وظیفه است که باید او انجام بده. یعنی تحصیلات بالایی داشته باشه، وظیفه خوب داشته باشه، یک افتخار است برای طفلش. من همیشه دخترم و ایرم ما جز همو پرورش اولاد خود فکر بکنیم، یعنی روی دهی به خود ما، تضمین سلامت خود ما، ای که ما به خود برسیم و در قدم و در قدم بعدی که ما به اولاد خود برسیم این فکر میکنم یک خانم موفق‌تر ما باشیم، یک مادر موفق‌تر باشیم. پس بهتر که در قدم اول به فکر سطح و سویه و تحصیلات خود، وظیفه خود باشیم که بتونیم ما همو اولاد به خوبی پرورش بدیم.
همسر گرامی من که هم به خونه هم برای خودم خیلی یک همکار خوب و لایقی هستن که من هم میتونم به درس خود رسیدگی کنم هم به خونه. خب شوهر من یک همکار خوبی هم به زندگی من، خودی هم کارها رو نصفه میکنیم، ظرفا از اونه ولی و همچین در خانه به دشمن من.
بله اینو من گفتم تجربه خود شما دوستای عزیز شنونده و مادران عزیز بود که از نقش تحصیل و کار در زندگی مشترک صحبت کردید که هر دو، یعنی هم خانم و هم آقا، هم مادر هم پدر و هم زن و هم شوهر در کنار هم میتونن یک زندگی مشترک خوب و مثمر ثمری داشته باشن، حداقل برای خودشون و اولادایشون. خب اما خب از یک طرف میبینیم مدتی است که دختران و بانوان عزیز افغانستانی از محیط درس و تحصیل، از محیط کار و مشاغل خودشان دور ماندن. این مدت بر بانوان عزیز ما در افغانستان شاید بسیار بسیار سخت گذشته باشه. مگه میشه که دستان توانمند و ذهن خلاق این قشر مؤثر و کارآمد کشور را نادیده گرفت؟ مگه میشه که زندگی یک زن را بدون نور الفبا، بدون کار مؤثر تصور کرد؟ مگه میشه که ما یک زن، یک دختر کم سواد را در خانه زیر سقف خانه خود ما تصور بکنیم؟ اصلا نمیشه. بله میریم به شهر مزار شریف از تجربه های شما دوستان عزیز میشنویم.
هستم، باشنده شهر مزار شریف. کار و کارگر در یک جامعه اهداف اقتصادی همون جامعه را تشکیل میده، پس ارزش خیلی بالایی داره و اقتصاد میتونه خیلی چیزها را در جامعه تنظیم بکنه. قبل از تحول نظام واقعا کار در جامعه ما عالی بود، جوانان رشد میکرد، هر کس نظر به استعداد خود در شبهه ها جا به جا میشد. اما بعد از تحول نظام واقعا متاسفانه بگم که خیلی وضعیت کارگرای ما خراب است، مخصوصا اونایی که استاد دانشگاه بودن، بر فعلا بندای خدا میرن یه کارای خیلی ساده ایر میکنن که خیلی جای تاسف هستن. چی بگم، متاسفانه واقعا آدم بعد هست که انرژی منفی میده، ولی چیزی که حقیقت هستم نظام فعلی ما واقعا تاثیر وجود دارم. هر پیشنهادی بکنیم دیگه تاثیر وجود داشته باشه، متاسفانه هیچ کاری نمیشه، مخصوصا قشر زنان که بنده خدا دیگه هیچ کاری نمیتونن. زن از لحاظ اونها شعارشون هست که زن باید بشن در خانه. وقتی که زن نتونن کار بکنن، نتونن درس بخونن، پس چطوری میتونن جامعه ما؟ اگه هر پیشنهادی رو بدیم، بر فعلا خیلی کارهای مهمی رو خانم‌ها قبلا پیش می‌برد، حالا خانم ها همه خانه نشین شدن. با وجودی که خیلی مدرک های بلند دار میتونه در دیگه کشورها خیلی کارهای مهمی رو انجام بده، ولی در افغانستان متاسفانه زن هیچی، باید بشینن خانه کار خانه‌شون انجام بدن. درسته مرد در بیرون میره کار میکنه میاره، ولی این زن هست که اولاد چطوری تربیت بکنه؟ اگه بنده خدا متاسفانه زن بی سوادی باشه که اولاداش معلومه تکلیفش چی میشه، اگه با سوادی باشه ما داریم بهترین عالم ها یا بهترین اشخاصی که واقعا خیلی جایگاه بلند از لحاظ دانش و سطح دانش داشتن، مادر عالی داشتن، مادر با سواد داشتن.
خب ما تشکر میکنیم از عزیزانی که از طریق پیامک هم بر ما تجربه های کاری خودشون ارسال کردن. از برادر خوب ما آقای ناصر کریمی که نوشتن کار جوهر مرد است. بله دوست عزیز قبلا همین را گفته بود، کار جوهر مرد است و بدون کار زندگی لنگ است. خب انشالله که زندگی هیچ کس لنگ نباشد، کارتان شغلتان بر وفق مرادتان باشه. و تشکر باز هم از تک تک شما. یک آهنگ بشنویم.
خودی من قهر میکنه، من رمایم زندگی من سر میکنه، من رمایم لیلا خودی من قهر میکنه، من رمایم زندگی من سر میکنه، من رمایم یک عمر چشم را بودم، مقامی مبتلا بودم، من خون جیگر میکنه، من رمایم من خون جیگر میکنه، من رمایم طاقت نداره دلم، آخ چی میشه مشکلم، رنج و عذابم تو نده مل بدی آی تو به من، طاقت نداره دلم، آخ چی میشه مشکلم، رنج و عذابم تو نده مل بدی آی تو به من. چی میشه مشکلمه،